شکیبایی نه.
19 هفته شب و یک ساعت با برنامه زندگی بدون خط خوردگی همراهی.
توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی، بدون خط خوردگی،
با نام و یاد خدا. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. ما رو تا ساعت 20 همراهی بفرمایید. سامانه پیامکی ما هم 3010-35. و اما مهمترین سرفصل‌های برنامه امشب بدون خط خوردگی. سفر رئیس مجلس به ژاپن و چشم‌انداز مناسبات تهران توکیو. حرکت دولت به سوی ایجاد شرکت‌های تئاتری. انتقاد روسیه از ضعف اروپا در همکاری تجاری با ایران. بستن راه‌های نفوذ در مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای ایجاد چالش در کشور و بررسی حضور باشکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن و تأثیرات اون در فضای بین‌الملل. دعوت میکنم در ابتدای برنامه بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید. وزیر اسبق بازرگانی از آنکر دولت با تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن افزایش هزینه‌های مردم و ناهماهنگی‌های اداری به دنبال فرصت تراشی و فرافکنی مشکلات اقتصادی است. دکتر مهدی غضنفری وزیر اسبق بازرگانی در گفتگو با برنامه رویداد رادیو گفتگو با موضوع واکاوی اراده دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی و عمل نکردن به اسناد بالادستی گفت: به نظر من با توجه به ارتباطات بسیار زیادی که بین فعالیت‌های تولیدی، تجاری و بازرگانی وجود دارد، قطعاً با ادغام دو وزارتخانه بهتر می‌توانیم به نیازهای کشور پاسخ دهیم. ساعت 19:05 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب بدون خط‌خوردگی رو شنونده باشید.
سیاست بدون خط‌خوردگی.
بستن راه‌های نفوذ در مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای ایجاد چالش در کشور، موضوعی که در این بخش در موردش ما هم صحبت بکنیم. جناب محمد حسن آصفری از نمایندگان ادوار مجلس و کارشناس محترم مسائل سیاسی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب آصفری سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آصفری بنده هم عزیز سلام خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز دارم.
متشکرم، ممنون که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه هستید. آقای آصفری، از نگاه شما چه ظرفیت هایی الان دشمن در اختیار داره برای نفوذ در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی در کشور، که خب خاطرمون هست رهبر معظم انقلاب اسلامی بعد از امضای برجام بارها در مورد نفوذ دشمن به ویژه نفوذ در ارکان تصمیم گیری کشور هشدار دادن؟
مسئله نفوذ یک موضوعی نیست که مربوط به الان باشه. در زمان دفاع مقدس هم ما عناصری را داشتیم به عنوان عناصر ستون پنجم که در خطوط رزمندگان نفوذ میکردن و اطلاعات خطهای ما را، مواضع ما را، استحکامات ما را در اختیار رژیم بعثی عراق میگذاشتن. امروز مسئله نفوذ اون روشش در بخش های مختلف میشه و وجود داره. در عرصه نظامی ممکنه نفوذ وجود داشته باشه به این جهت که بتونن اطلاعات و توانمندی های نیروهای مسلح ما را، تجهیزات ما را در اختیار دشمن بگذارن. نفوذ در عرصه اقتصادی وجود داره، اینکه اون وضعیت بانک های ما، وضعیت صندوق ذخیره ارزی ما را، وضعیت خزانه ما را، وضعیت منابع مالی ما را بتونن اطلاعاتش را در اختیار دشمن بگذارن. نفوذ در عرصه صنعتی یک موضوع بسیار حائز اهمیت هستش، این که توانمندی های صنعتی ما، منابع معدنی ما در کدام مناطق هستش و منابع ما چه اندازه هستش و به چه میزان هستش و ما تا چه مقدار میتونیم ازشون استفاده کنیم. نفوذ در کالاها، اقلام و مواد خوراکی و بحث‌های مختلفی که نیاز کشورمون هستش، مثل منابع سیلویی ما، منابع کشاورزی ما، منابع های مختلفی که مردم نیاز برای امرار معاش خودشون هستش، همه اینا میشه گفتش که خود اینا دارای اطلاعات طبقه بندی هستش که اگر عناصر نفوذی در این دستگاه های تصمیم گیر ما وجود داشته باشه میتونه اون اطلاعات رو در اختیار طرف قبلی بگذارم. چنان که ما در موضوع مذاکرات هسته‌ای داشتیم، کسانی که نفوذی بودن و داشتن از طریق امریکایی‌ها هزینه می‌گرفتن و پول می‌گرفتن و اون اطلاعات توانمندی هسته‌ای ما را و اینکه می‌خوام مثلا ما چه تصمیماتی در آینده بگیریم رو در اختیار ما می‌گذاشتن. در گذشته هم بوده، شما در جلسات هیئت دولت ما در زمان دولت شهید رجایی عنصری مثل کلاکید نفوذ داشتش و سبب اون انفجار عظیم که به شهادت رسیدن رئیس جمهور و نخست وزیر ما منجر شده. در بخش های مختلف اگه ما میخوام بگیم، حتی در مجلس شورای اسلامی، در بدنه های دولت، البته با یک سطح طبقه های پایین تر، ما امروز اگر اون نگاهمون نگاه این نباشه که توطئه‌ای در کار هستش و متاسفانه امروز بعضی از جریان ها سعی و تلاش میکنن که توطئه رو به عنوان توهم قلمداد بکنن و اینکه ما دچار توهم شدیم و کسی به دنبال براندازی بر علیه کشور ما نیست. شما امروز نگاه کنید ذخایر هسته‌ای ما رو کی اطلاعاتش در اختیار غربی ها گذاشت، یا فعالیت های هسته‌ای ما رو کی اطلاعاتش در اختیار غربی ها گذاشتش. داره. امروز ما داریم از نمایندگان مجلسی که از ادوار گذشته بودن، یک دوره نماینده مجلس بوده، الان در به عنوان کارشناس در عرصه های جریانات برانداز در خارج از کشور به ویژه در امریکا و جای دیگه داره امرار معاش میکنه و حقوق حتی میگیره و گرین کارت گرفته و مجوز گرفته برای اینکه بتونه نفوذ بکنه در عرصه های مختلف کشور، چون یک اطلاعات رو در اختیار داشته، به تبع اطلاعات رو جمع‌آوری کرده و رفته. یا حتی در عرصه های خبرنگاری، در همه عرصه ها میشه گفتش که نفوذ وجود داره، منتها همه اینا دارای طبقه بندی هستش. ما اگر که یک نگاه جامعه داشته باشیم، میبینیم که اصل مسئله نفوذ نمون متعلق به جمهوری اسلامی، بلکه همه کشورها وجود داره. شما امروز بعضی از کسانی که به عنوان کاردار یا دیپلمات به کشورهای دیگه مأموریت پیدا میکنن و میرن، پیرو پروتکل های بین المللی، کسی اجازه نداره مثلا کیف های اینا را بازرسی بکنه و اینا میان بخش عظیمی از اطلاعات را از داخل کشورها جمع‌آوری میکنن و در اختیار کشورهای مورد متقاضی خودشون یا کشورهای مورد هدف خودشون قرار میدن. بذار مسئله نفوذ واقعا یک موضوع جدی هستش و اگر مسئولین ما به ویژه سه قبه مهم ما، قبه مقننه، قبه مشیه، قبه قضاییه، نیروهای مسلح ما به ویژه دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجه ما که با توجه به سفرهایی که به کشورهای دیگه اعزام میکنن و تا حدود اینا دسترسی به اطلاعات لازم دارن، همه اینا را اگر ما به طور جد اون دقت نظر لازم را نداشته باشیم، میشه گفتش که یکی از جاهایی که بسیار میشه سریع ضربه خور داشته باشیم و ضربه پذیر داشته باشیم از طریق همین عناصر نفوذی هستش که باعث توجه ویژه داشته باشه. لذا هر چه ما در این جهت بتونیم اون فاکتورهای لازم، غربالگری های لازم را وجود داشته باشه در بخش های مختلف، مطمئنا میتونیم اون که نفوذ ناپذیر باشیم.
انشالله. متشکرم از جناب علی به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید.
شبتون بخیر باشه. عزیزان شنونده، در خصوص بستن راه‌های نفوذ در مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور گفتگوی من رو شنیدید با آقای محمد حسن آصفری از نمایندگان ادوار مجلس. عزیزان شنونده رادیو گفتگو، شما میتونید از طریق سامانه 162 نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه های این شبکه رادیویی به ما اطلاع بدید. اینجا تهران جام جم، استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
بر اساس طرح دولت، وزارتخانه‌های صنعت، اقتصاد و امور خارجه مأمور شدند تا ضمن ایجاد شرکت‌هایی برای تعاطر کالا و خدمات بدون انتقال پول میان ایران با سایر کشورهای دنیا رو فراهم کنند. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای محمد لاوتی رئیس کنفدراسیون صادرات کشور و جناب ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی و شورای مجلس در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب لاوتی سلام بر شما، شبتون بخیر.
منم عرض سلام شب بخیر خدمت شما، شنوندگان محترم و مهمان محترم برنامه.
متشکرم. آقای دکتر ابوترابی خدمت شما هم سلام و شب بخیر میگم.
من هم سلام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون، شنوندگان عزیز، همچنین مهمان گرامی و تبریک خلق حماسه بزرگی که مردم در روز 22 بهمن داشتن.
متشکرم از شما. آقای لاهوتی، از نگاه شما به عنوان یک فعال بخش خصوصی و به حال شخصیت ارزشمندی که مسئولیت کنفدراسیون صادرات کشور رو بر عهده دارید، چقدر این رویکرد جدید دولت برای به حال تهاتر کالا و خدمات بین شرکت‌های ایرانی با کشورهای دیگه امکان پذیره؟
به هر حال ببینید، این روش و این ابزار در تجارت سابقه دیرینه داره و
بله.
در کشور ما هم در زمان جنگ ما همچین تجربه رو با بعضی از کشورها داشتیم. بنابراین به نظر میرسه که اگر شرایط و بسترهاش به درستی آماده سازی و پیاده بشه قطعاً میتونه با توجه به شرایطی که ما در حال حاضر به دلیل بعضی از این مسائل تحریم و محدودیت ها داریم کمک به اقتصاد ما مخصوصاً در تجارت خارجی ما که صادرات و واردات باشه رو کمک بکنه، چرا که به هر حال ما امروز کالایی رو صادر میکنیم در مقابل برای گرفتن بچش مشکلی ممکنه باشه و یا روابط بانکی وجود نداشته باشه، در مقابل اون کالا هم باید کالایی وارد کشور بشه. حالا اگه اینجا یک شرکتی به صورت واسطه و یا به صورت شرکت تهاتری بتونه این عمل رو انجام بده، قطعا میتونه در افزایش صادرات ما و در تسهیل واردات ما کمک بکنه.
بله.
موضوعی رو که میخواییم بفهمید شما.
آره، من عرض میکردم که حالا الان بداهه که ما به این موضوع فکر میکنیم یه مقدار سخت میشه، یعنی ما حتما باید مثلا یه مشتری گیر بیاریم توی کشوری که مثلا به فرض به یه فولاد خام ما نیاز داره، بعد ما اینو بهش بدیم، بعد این قیمت گذاری بشه، بعد ما ببینیم ظرفیت های مثلا کالایی اونها چه هست که بتونیم از اونها مثلا کالای خدمات بگیریم. یه مقدار پیچیده هم میشه، قبول دارید؟
ببینید، به هر حال با توجه به شرایط ما باید از ابزارهای مختلفی که در اختیارمون هست استفاده بکنیم.
بله.
یکی از این ابزارها همین بحث تهاتر هست. موضوعی که ما باید بهش توجه داشته باشیم، ما بیشترین حجم تجارتمون در وهله اول با عراق هست که تقریبا میشه گفتش که در خصوص تهاتر با این بازار کمتر میتونیم ازش استفاده بکنیم.
بله، نکته دقیقیه.
بله، ولی در مورد چین خب نه، اون هم شریک تجاری ما در صادرات و واردات هست و رتبه خوبی داره و میتونیم از طریق تهاتر با اون کشور تجارت فرامرزیمون رو انجام بدیم. با امارات میتونیم این کار رو انجام بدیم، گرچه ممکن است نظر مشکلاتی که اخیراً در بازار امارات ایجاد شده یه خورده یه مقدار در این بحث مشکلاتش بیشتر از بازار چین باشه، ولی به هر حال روش‌هاشو شرکت‌های بخش خصوصی به نظر من میتونن پیدا بکنن. منتها مهم اینه که این شرکت هایی که قرار هست این کار رو انجام بدن به نوعی مورد تایید و تضمین دولت باشن تا فعالان اقتصادی بتونن این اطمینان رو بکنن که کالا خودشون رو در اختیار بذارن و در مقابل وچش رو دیگری دریافت بکنه و اینجا وجوه صادراتیشون رو یا وارداتیشون رو تبادل بکنن.
بله، متشکرم، با ما همراه باشید. آقای ابوترابی، نظر شما چه است در خصوص این طرح؟
امروز بحث تهاتر و بانک‌هایی که در این خصوص فعالیت می‌کنند توی دنیا بسیار موفق بودند.
بله.
ترکیه از این ظرفیت بسیار خوب بدون اینکه پولی رد و بدل بشه با تهاتر مشکلاتش رو حل می‌کنه و بسیار موفق بوده. اخیراً روسیه ورود پیدا کرده به موضوع تهاتر و تونستن این کار رو انجام بدن. در برنامه بودجه سال 97 در تبصره پنجم ما در داخل کشور این بحث موضوع تهاتر رو به مبلغ 100 هزار میلیارد تومان، خب عدد قابل توجهی است، تجربه خوبی بود که تونستیم در داخل اعمال کنیم. از سال 90 به این طرف تجار بدون اینکه قانونی باشه به لحاظ مشکلات تحریم و مسائل تحریم یا به واسطه صرافی ها یا به واسطه آشنایه هایی که داشتن خودشون شروع کردن بین خودشون تهاتر کنن. خب مستحضرید، ما بیشترین صادراتمون در حال حاضر و دلار، یورو یا ارزهای خارجی دیگه بحث پتروشیمی، بحث فولاد، بحث این چنینیه که خب خیلی هاش هم مبالغش به داخل کشور نمیاد بنا به دلایل مختلف. بحث نیما چون مطرحه طبیعتاً نمیخوان وارد بازار کنن. خیلی از صادراتمون پولش داخل کشور نمیاد و در خارج میمونه. این ظرفیت خیلی خوبیه که ما بتونیم مایحتاج رو که معمولاً بخش خصوصی به شرطی که دولت‌ها تسهیل کنن و فقط هم صنعتگرا تولید کننده یه خواسته دارن که دولت دست از سرشون برداره. فقط همین، هر روز بخشنامه‌های متضاد، هر روز دردسرهای گمرکی، هر روز بحث‌های نمی‌دونم مالیاتی، بحث‌های اینچنینی که هر روز هم تغییر پیدا می‌کنه. ما ظرف سه ماه 32 تا بخشنامه متضاد بعضن داشتیم در تابستان امسال. لذا اگر ما فقط بخش خصوصی رو رها کنیم و اجازه بدیم خودشون این موضوع تهاتر رو که پول‌ها و منابع بسیار زیادی هم در خارج از کشور دارند با مواد اول و واردات مواد اولی که نیاز دارن از خارج وارد داخل کشور کنن، بخش خصوصی این اجازه رو بدیم که تهاتر کنن و اینو ما از صادر کننده ها بپذیریم که این پول در خارج کشور تبدیل بشه به مواد اول توسط یه شرکت ثالث وارد کشور بشه.
بله.
من عرض کردم تجربه خیلی خوبی کشورهای دنیا دارن. یکی از بانک های وابسته به وزارت دفاع در دو سه سال گذشته 32,000 میلیارد تومان با تهاتر، البته مبلغ سنگینی نیست، مبلغ خیلی بزرگی نیست، ولی به هر جهت کار خوبیه. البته ما در خصوص قانونگذاری تو این زمینه یک خلأ قانونی هم داریم که باید هر چند در یکی از برنامه ها یک اشاره ای شد به این موضوع توی یک سطر، ولی ما اگر بخواهیم دقیق تر و بهتر به این موضوع بپردازیم خلأ قانونی هم داریم، باید قانون حتما وضع کنیم. قانون فرایند زمانبر سخت، بهترین ظرفیت الان جلسه سران قوا که روزهای شنبه مصوب داره و به دستور مقام معظم رهبری فعلا تو این شرایط تصمیماتش به صورت موقت میتونه در حکم قانون باشه. بهترین ظرفیت اینه که فعلا سران قوا هم خلأهای قانونی رو به اصطلاح برطرف کنه.
بله.
بتونیم تو این جنگ اقتصادی با این تهاتر ابزار خوبی هم هست بتونیم یک فضای جدید ایجاد کنیم.
انشالله. آقای لاهوتی، یکی از بحث‌های عمده‌ای که معمولا در فضای تحریم دغدغه و نگرانی بوده فروش نفت ایران بوده که حالا به حال آقای ترامپ مدعی بود که فروش نفت رو به صفر میرسونه در یک بازه زمانی مشخصی که این اتفاق هم نیفتاد. بعد برای 6 ماه هم برخی از کشورها رو از شمول تحریم معاف کرد و اونها تونستن که به هر حال به خرید نفتش از ایران ادامه بدن. علیکی از بحثایی که در رهگذر همین بحث تهاتر کالا با دیگر کشورها مطرح میشه موضوع فروش نفته. آیا در این طرح هم به موضوع فروش نفت در واقع اشاره شده؟ یعنی قرار هست مثلا تجربه ما در دولت آقای احمدی نژاد داشتیم که مثلا می دستگاه‌هایی اومدن به جای اینکه بودجه بگیرن گفتن ما بهتون مثلا چند تا محموله نفت میدیم ببرید خودتون بفروشید بعد هزینه‌هاتون خودتون تامین بکنید. آیا قرار هست مدلی مشابهی این قصه‌ای که ما قبلا برامون اتفاق افتاده در دوره جدید هم رقم بخوره؟
ببینید، حالا موضوع تهاتر و شرکت‌های تهاتری که بهش اشاره کردی در اول خبر،
بله،
این الان به صورت یعنی در دست بررسی و تدوین آیین‌نامه‌اش هست.
درسته.
هنوز مشخص نیست. حالا حداقل ما به عنوان بخش خصوصی اطلاع نداریم که چه میزان دولت از این روش میخواد برای فروش حتی نفت هم استفاده بکنه. ولی همطور که برادرمون اشاره کردن موضوع بیشتر این هستش که بخش خصوصی رو به نوعی ما تسهیلات براش فراهم بکنیم که بتونه کار خودش رو انجام بده. منتها این رو ما باید تفکیک بکنیم از هم. نکته اول این هستش که اگر قرار هست که صادر کننده ارزش رو به یک وارد کنندهی واگذار بکنه و به نوعی این تهاتر صورت بگیره، خب امروز با بخشنامه‌ای که بانک مرکزی داده روی کاغذ این امکان وجود داره، گرچه در بحث ثبت سفارش هنوز آنچنان که باید اجرایی نشده و وزارت صرف باید همکاری بیشتری بکنه در جهت امکان واگذاری ارز.
بله.
این بدون وجود شرکت‌های تهاتری با توافق بین صادرکننده و واردکننده انجام میشه که در دوران تحریم‌های قبلی هم این اتفاق افتاد. ولی اون چیزی رو که من دو جلسه در وزارت اقتصاد حضور داشتم و مورد توجه دولت هست ایجاد شرکت‌های تهاتری هست.
درسته.
مدلی که در ترکیه و در روسیه انجام شده، خب به هر حال اینها محدودیت‌های بانک مرکزیشون رو ندارن و این منابع فروش حاصل از صادراتشون در یک حسابی در بانک‌های خارج زیر نظر بانک مرکزیشون جمع‌آوری میشه و برای خرید کالاهای دیگه جابجا میشه.
بله.
ولی در حال حاضر ما این امکان رو بانک مرکزیمون یا نداره یا کمتر داره. بنابراین به همین جهت بحث ایجاد شرکت‌های تهاتری مطرح شده.
درست.
و وقتی بحث شرکت‌های بخش خصوصی برای تهاتر مطرح میشه، یعنی این که شرکت‌های بخش خصوصی قرار هست کاری رو انجام بدن که بانک مرکزی باید انجام میداده، پس اون ضمانت‌نامه‌هایی که من اشاره کردم بهش اینجا میطلبه که این اطمینان به تاجر ایرانی چه صادرکننده و چه واردکننده داده بشه که این شرکت‌ها مورد تضمین و تایید بانک مرکزی یا دولت هستند و از طریق این شرکت ها که صرفاً فعالیتشون در زمینه تهاتر هست و خودشون هیچ گونه دخل و تصرفی در خرید و فروش کالا ندارند، این اتفاق بیفته تا بتونیم ما از طریق شرکت های تهاتری این تهاتر رو انجام بدیم. و الا واردات در مقابل صادرات هم به نوعی میشه گفت تهاتری هست که بدون وجود شرکت های تهاتری در حال حاضر اگر بخشنامه های بانک مرکزی اجرایی بشه قابل استفاده هست.
درسته. آقای ابوترابی، از نگاه شما با توجه به تجاربی که هم خود ما داریم در دوره قبلی تحریم ها و تجاربی که برخی از کشورها دارن که اسامیشون رو اصلی در فراز پیشنه فرمایشاتون بهش اشاره کردید، چه موانعی میتونه فراروی این مسئله باشه که ما حداقل الان که داریم طرح رو به حال مراحل نهاییشو میگذرونیم و قرار هستش که طبق فرمایش آقای لاهوتی دستورالعمل‌هاش نوشته بشه، ما واقعا یک نگاه آسیب شناختی داشته باشیم که از فردای روزی که قرار شد این شرکت‌ها ایجاد بشن با مشکلاتی مواجه نباشیم که بگیم ای کاش مثلا این مشکلات رو قبلا میدیدیم یا مثلا راجع بهش صحبت میکردیم، بررسی میکردیم که این چالش‌ها ما رو زمینگیر نکنه.
بله، ببینید، ما بزرگترین مشکلمون مشکلات داخلیه، یعنی اصلا ما تو بحث تهاتر یا سایر مسائل نباید دنبال دشمن خارجی بگردیم. ما بزرگترین مشکلاتمون همین قوانین دستپاگیر، آیین‌نامه‌های متضاد و این سیستم، حالا به فرموده مقام معظم رهبری، سیستم اداری فرسوده. بزرگترین مشکل ما همین هاست. اتفاقا ما در تجربه‌ای که در دوره قبل داشتیم و تحریم سال 90، خدمت شما عرض کنم، شما اشاره فرمودید بحث تهاتر با نفت خامو داشتیم. خب این تجربه خوبی شد برای اینکه فساد هم دوباره مثل بابک زنجانی ها و اینها به وجود نیاد، بریم به سمت فروش بورس نفت خام. خب ما میبینیم که در حال حاضر آقای زنگنه مقاومت میکنه و یا سایر ممکنه مشکلاتی پیش بیاد که خب طبیعتاً عزم همه توی موضوع راسخ نیست که ما به معنی واقعی، علاوه بر که قانون داریم توی این زمینه، چند بار هم تجربه متفاوتی داشتیم که پیش زمینه تهاتر نفت خام با بدهی‌های بسیاری از مؤسسات عمومی، غیر دولتی، دولتی، خصوصی، اینها، اینه که ما اول یه بورس نفت خام داخلی داشته باشیم، حالا با انواع ارزها هم اجازه بدیم فعالیت رو با ریال و بتونیم بدهی های دولت رو با درصدی از نفت خام که داده میشه تهاتر کنیم، بعد اینها نفت خام رو به هر دلیلی، به هر نحوهی، به هر صورتی خودشون با هر تخفیفی که صلاح میدونن خارج از کشور ببرند و بفروشند و مسائل این چنین. یه مقدار کمی در حال حاضر داره انجام میشه البته. اون تا لازمیه ورود بحث مواد نفت خام، لازمش ایجاد بورس واقعی به معنی واقعی، نه به صورت امروز باشد، 6 ماه نباشد، 1 روز ارائه بشه بعد تموم بشه، به معنی واقعی کلمه راه اندازی بورس نفت خامه که وزارتخونه نفت متاسفانه الان همکاری لازم رو ندارن تو این عرصه و اگر یه اتفاق بیفته اتفاق مبارکی است که ما بتونیم به درصد ولو کم بدهیمونو به حتی پیمانکارهایی که الان تعدادشون هم بسیار زیاده و دولت بدهکاره بتونه به نفت خام بده. قطعا بخش خصوصی شما مطمئن باشید این ظرفیت رو داره، ما به جز معدود کشورهای دنیاییم که 15 تا همسایه داریم، این ظرفیت خوبیه که بخش خصوصی میتونه بنا به دلایل مختلفی از این ظرفیت نفت خامو ببره بفروشه.
بله، متشکرم از جناب علی آقای ابوترابی که در این گفتگو با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
مایل باشید. خدا
ممنونم. آقای لاوتی، از جناب علی هم صمیمانه سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم.
شبتون بخیر باشه.
شب شما بخیر.
خداحافظ. در خصوص حرکت دولت به سوی ایجاد شرکت‌های تئاتری گفتگو کردم با آقای محمد لاوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات کشور، و جناب ابوترابی از اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس.